بسم الله الرحمن الرحیم.
پس از آشکار شدن شکست دولت نظامی اظهاری، مستشاران آمریکایی شاه دو راه حل برای جلوگیری از شکست کامل سلطنت پهلوی پیشنهاد کردند. راه حل اول، خروج موقت شاه از کشور به بهانه استراحت و تشکیل دولت ائتلافی غیر نظامی بود. یعنی اینکه شاه شخصی را که اولا در گذشته شریک جرم رژیم نبوده است، وجهه او نزد ملت منتفی نیست و ثانیاً نظام سلطنتی را قبول دارد به عنوان نخست وزیر انتخاب کند تا شاید این دولت بتواند بعد از خروج شاه با نیروهای مذهبی به توافق برسد و شاه پس از آرام شدن فضای کشور به ایران بازگردد. امام خمینی از همان زمان که شکست شریف امامی در حال وقوع بود، در مورد حکومت انتقالی اعلام موضع کرده بودند. ایشان در مصاحبه‌ای در 5 آبان ماه فرمودند: با حضور شاه ما در هیچ حکومتی، چه انتقالی و چه غیر انتقالی، شرکت نخواهیم کرد و هیچ شرطی را هم نمی‌پذیریم. امام با پیشبینی جایگزین شدن یک دولت به ظاهر ملی در یک سخنرانی فرمودند: شاه ممکن است که یک تشبث دیگر به کار برد و آن این است که بعضی رجال را برای نخست وزیری انتخاب کند که مثلا پیش مردم یک فردی معروف است. در زمان استبداد شاه این در دستگاه نبوده. مثلا بروند از سوی دانشگاه یک استاد دانشگاه بیاورند که در زمان اینها حکومت نداشته. با این حال این فرد حالا که می‌خواهد وارد شود خلاف قانون است. کی میخواهد او را نصب کند به نخست وزیری؟ چه مجلسی تصویب میکند نخست وزیری او را؟ مجلس برخلاف قانون اساسی است. سلطنت شاه برخلاف قانون اساسی است. همان جبرئیل امین هم خلاف قانون اساسی کرده و قانونی نیست. راه حل دوم، انجام یک کودتای نظامی و به دست گرفتن اوضاع کشور با سرکوب شدید مردم بود. امام خمینی با اشاره به اینکه دولت‌های قبلی، مخصوصاً دولت نظامی اظهاری، دست کمی از کودتای نظامی نداشته است، فرمودند: اینها از کودتای نظامی هم مایوسند، ولی ذکرش را می‌کنند. کودتای نظامی؟ الان همان کودتای نظامی است. مگر کودتای نظامی چه می‌کند؟ الان در تمام ایران حکومت نظامی است، منتها در عده‌ای از شهرستان‌ها رسماً حکومت نظامی است و در مابقی به طور غیر مستقیم حکومت نظامی است. همچنین برای شکستن هیمنه و رعب و وحشت کودتای نظامی در دل مردم فرمودند: کسی خیال نکند که این راه حل است. حکومت نظامی راه حل است. یا دنبال این مثلا آمریکا خیال بکند به این که کودتای نظامی می شود و این رژیم را می برد و نظامی می آورد. مگر می شود؟ یعنی این در مردم تأثیر می گذارد؟ مردم عادت کردند به این حکومت نظامی ها. بالاخره رژیم تصمیم گرفت که ابتدا راه حل اول را انتخاب کند و با روی کار یک دولت به ظاهر ملی زمینه را برای مصالحه با انقلابیون فراهم نماید. گزینه‌های مد نظر برای نخست وزیری چند تن از اعضای جبهه ملی بودند. از جمله این افراد غلام حسین صدیقی، وزیر کشور مصدق، کریم سنجانی بودند. هر دوی آنها خروج شاه و تشکیل شورای سلطنت را شرط قبول نمودن نخست وزیری اعلام کردند. ولی در آن شرایط شاه هنوز به بقای خود امیدوار بود و این پیش شرط را نپذیرفت. گزینه سوم، شاپور بختیار از اعضای جبهه ملی و دبیر کل حزب ایران بود که دکترای حقوق خود را در فرانسه گرفته بود. بختیار چند ویژگی مهم داشت که باعث شد شخصیتی مناسب برای تصدی این پست محسوب شود. اولا از طرفداران مصدق بود و در کابینه او کفالت وزارتخانه را عهده‌دار بود. در جبهه ملی دوم، سوم و چهارم حضور فعال داشت و دبیر کل حزب ایران بود. پس در میان میلیون شخصیتی جا افتاده محسوب می‌شد. ثانیاً حرف شنوی خود را از بیگانگان در زمان فعالیت در شرکت نفت به اثبات رسانده بود. ثالثاً بسیاری از دوستان وی در جبهه ملی توانسته بودند در میان پیروان نزدیک حضرت امام در پاریس قرار گرفته و در میان مذهبی‌ها وجهه‌ای کسب نمایند. او با قبول نخست وزیری و تشکیل کابینه قول داد آرامش را در کشور برقرار نماید. جبهه ملی در همان روز 9 دی که نخست وزیری بختیار قطعی شد، او را از جبهه اخراج کرد و حزب ایران هم او را از دبیر کلی کنار زد. آمریکا نیز که تمام منافع خود را در حفظ رژیم پهلوی با حضور شاه یا بدون او می‌دید، از همان آغاز حمایت کامل خود را از دولت بختیار اعلام داشت و ژنرال هایزر، معاون فرماندهی یگان نظامی سازمان ناتو در اروپا را برای سازماندهی و اتحاد سران نظامی رژیم برای حمایت یک پارچه از بختیار به تهران فرستاد و تلاش نمود شاه را راضی نماید که به بختیار برای برآوردن خواسته های ایشان و برقراری آرامش فرصت دهد. به همین جهت روز 20 دی پس از اینکه وزیر امور خارجه آمریکا حمایت علنی آمریکا از بختیار را اعلام کرد، کارتر رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تلفنی از رئیس جمهور فرانسه خواست که از طرف او از امام بخواهد به بختیار فرصت دهد و تمام نیروهای خود را در جلوگیری از مخالفت با بختیار به کار گیرد. کارتر به امام خروج قطعی شاه را ابلاغ کرد و از ایشان خواست برای حفظ آرامش وضعیت را کاملا تحت کنترل بگیرد و در ضمن تهدید می‌کرد که چنانچه آرامش برقرار نشود، خطر دخالت ارتش وجود دارد. حضرت امام در پاسخ به نماینده رئیس جمهور فرانسه فرمود: شما سفارش می‌کنید که ما برخلاف قوانین خود عمل کنیم. بر فرض آن که من چنین خطابی بکنم، ملت ما حاضر نخواهد بود. واقعا اگر آقای کارتر اگر حسن نیت پیدا کردند و می‌خواهند آرامش باشد و خون‌ها ریخته نشود، خوب است که شاه را ببرند و دولت بختیار را هم پشتیبانی نکنند و به میل ملت که یک امر مشروع است عمل کنند. ایشان در جواب تهدید کارتر به کودتای نظامی پاسخ دادند: مردم از من خواستند کالای آمریکایی را تحریم کنم و به آمریکا اخطار می‌کنم که اگر چنین کودتایی بشود از چشم شما می‌بینند. پیغام دادند که اگر کودتای نظامی بشود حکم جهاد مقدس باید داد. من کودتا را نه به صلاح ملت می‌دانم و نه به صلاح آمریکا. ایشان در پایان فرمودند: اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود، راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی که قانونی نیست کنار برود و ملت را به حال خود باقی بگذارند تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن برای نقل قدرت تا امکانات مناسب جهت حکومت مبعوث ملت انجام گیرد. در همین ایام بود که هواداران شاه برای کنترل نهضت مردم وقتی از حکومت آشتی ملی شریف امامی و حکومت نظامی ازهاری ناامید شدند، برای باقی ماندن شاه بر قدرت ایده شاه سلطنت کند نه حکومت را مطرح کردند. برای باقی ماندن شاه بر قدرت ایده شاه سلطنت کند نه حکومت را مطرح کردند. به این معنی که قدرت از شاه به دولتی که به خواسته انقلابیون عمل کند منتقل شود، ولی شاه به صورت تشریفاتی باقی بماند و سلطنت کند. در این میان آیت الله شریعت مداری نیز از جمله کسانی بود که از سلطنت شاه حمایت می کرد و می گفت که طبق قانون اساسی عمل شود و شاه در سلطنت باقی بماند. این طرح با استقبال برخی از انقلابیون مواجه شد و تن دادن شاه به چنین پیشنهادی در راستای همان طرحی بود که آمریکا در حال اجرای آن بود و با روی کار آمدن بختیار و سفر شاه به خارج از کشور قرار بود عملی شود. امام در مقابل فرمودند: اگر کسی یک کلمه بگوید که در این کلمه ترویج از این ظالم است، تایید این ظالم است. با این کلمه حفظ بشود این ظالم، این جنایتکار به اسلام و مسلمین نباید این کار بشود. اسم قانون اساسی را نباید کسی بیاورد که با قانون اساسی، مگر اینکه بگوید که قانون اساسی این موادی که رضاخان با سرنیزه گذاشته توی قانون اساسی مواد کنار برود. ما بقیه قانون اساسی خب آن هم غلط است. لکن دیگر اینقدر جنایت ندارد که بخواهد این شاه را نگهش دارد. امام در این موضع خود سلطنت پهلوی را جزء نامشروعی می‌داند که با زور سرنیزه رضاخان به قانون اساسی اضافه شده و در اصل سلطنت پهلوی مخالف قانون اساسی است. بنابراین تضادی میان این موضوع امام که قانون اساسی را نفی می‌کند با مواردی مانند غیرقانونی و مخالف قانون اساسی بودن دولت بختیار که به همین قانون اساسی استناد می‌کند وجود ندارد. یکی دیگر از انقلابیون محافظه‌کاری که چنین تفکری داشت، بازرگان بود. بازرگان در اواخر مهر ماه 57 پاریس نزد امام خمینی رفت و تلاش کرد که به قول خود مواضع امام را تعدیل کند. وی به امام گفت که ایران سه رکن دارد: شاه، ارتش و آمریکا. شما میگویید شاه برود. اولا کجا برود؟ شاه رفتنی نیست. به فرض برود با ارتش و آمریکا چه میکنید؟ فکر این دو رکن را کرده اید؟ حتی برخی از مذهبیون و علمای محافظه‌کار مانند آیت الله شریعت مداری هم وجود را بر انجام کودتای احتمالی ارتش یا روی کار آمدن کمونیست ها ترجیح می دادند و در توانایی یاران امام خمینی برای تشکیل دولت و اداره امور کشور دچار تردید بودند. بازرگان در پیامی که در اردیبهشت 57 برای حضرت امام در نجف ارسال می کند، با توجه به اینکه حضرت امام از همان ابتدای سرنگونی نظام سلطنتی و برپایی جمهوری اسلامی هدف خیش اعلام نموده بودند، به ایشان پیشنهاد می کند با اتخاذ سیاستی گام به گام به سوی برقراری جمهوری اسلامی قدم بردارد. هدف نهایی البته سرنگونی رژیم است. امام در مرحله اول رفتن شاه، در مرحله دوم نظارت و محدودیت جانشینان او در چارچوب قوانین موجودی و آزادی‌ها، سوم کار کردن روی افکار عمومی و بالاخره در مرحله چهارم تبدیل به جمهوری اسلامی. امام در پاسخ فرمود: شما بگویید شاه باید برود، با مردم هم صدا بشوید. وقتی رفت، ارتش فرزندان همین مردمند. به دامن انقلاب برمیگردند. آمریکا هم گورش را گم می‌کند. امام خمینی طی یک سخنرانی پس از ملاقات با بازرگان، ضمن اشاره به سیاست گام به گام بازرگان فرمودند. بعضی از این آقایان که آمده بودند و میگفتند که سیاست قدم به قدم، خب حالا یک قدمی برداریم و بعدش صبر کنیم که یک مدتی بگذرد. بعد قدم دوم را برداریم. گفتم آقا اگر شما این قدم را سست کنید، در قدم دوم قدم‌های شما را می‌شکنند. اینطور نیست که یک قدر صبر کنید که شما حالا قدم اول را برداشتید، حالا ایشان سلطنت کند نه حکومت. و یا در جای دیگر فرمودند بعضی از مهمترین میگوید که مثلا خوب است که اصل رژیم باقی باشد و این شخص برود، لکن بعضی تصریح میکنند که ایشان هم باشد، لکن همانطوری که قانون اساسی تکلیف سلطان را معین کرده است که سلطان باشد و حکومت نکند، همین سلطنت بکند، ما همانطور رفتار میکنیم. به نظر امام نباید به شاه مهلت داده میشد، زیرا اگر این نهضت بخوابد و مردم بروند سراغ کارهایشان، سراغ زندگیشان بروند، دیگر همان است که برگردد این و این نهضت پیدا بشود و این آدم از این قدمی که گذاشته برمیگردد. این وقتی برگشت تمام مردم را، تمام مخالفین خودش را خواهد قتل عام کرد. شاه که از ابتدا با خروج خود از ایران مخالف بود، با بحرانی تر شدن اوضاع و پس از توصیه و فشارهای مکرر آمریکاییان متقاعد شد که تنها راه احتمالی حفظ سلطنتش تشکیل شورای سلطنتی و خروج از ایران است. در سال 1346 شاه که با اصلاح قانون اساسی نیابت سلطنت فرح پهلوی را تا قبل از رسیدن ولیعهد به 20 سالگی در صورت فوت شاه و همچنین اجازه تشکیل شورای سلطنتی در غیاب شاه را به آن افزوده بود. بنابراین پس از تشکیل شورای سلطنتی متشکل از 9 نفر از جمله دکتر سجادی و دکتر جواد سعید رئیس مجلسین، بختیار نخست وزیر، اردلان وزیر دربار، قره‌باغی رئیس ستاد مشترک ارتش، تهرانی، سناتور سابق، وارسته، وزیر دارای اسبق، انتظام، مدیرعامل شرکت نفت و علی آبادی، دادستان سابق، شاه تهران را به مقصد مصر ترک کرد. وی علت سفر خود را استراحت عنوان کرد و مدت آن را مشخص نکرد. با فرار شاه از ایران، جشن و شادی سراسر ایران را فرا گرفت. حضرت امام که هدف نهضت را بر پایه حکومت اسلامی عنوان می‌نمود، نه تنها به پذیرش سلطنت شاه تن ندادند، بلکه فرار شاه را نیز کافی نداشته و همان روز فرار شاه در جمع خبرنگاران فرمودند فرار شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست. ما مشکلات زیادی در پیش داریم و ملت باید بدانند که مجرد رفتن شاه پیروزی نیست. یک روز پس از فرار شاه، پیام تبریکی خطاب به ملت ایران به شرح زیر ارسال کردند.